أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب داشتیم دیدگاه اشاعره رو در باب انکار حسن و قبح ذاتی و عقلی و اثبات حسن و قبح شرعی بیان میکردیم. دیدگاه های اشاعره رو به شکل تاریخی در واقع ما شروع کردیم و در ضمن این بیان تاریخی چند تا چیز مشخص شد که حالا این دو مورد دیگه هم هست، اینو عرض میکنم بعد جمع‌بندی میکنیم. ابتدا دیدیم که خود اشعری اومد و بدون اینکه حالا به عنوان حسن و قبح عقلی و شرعی مطرح بکنه بحث رو، اومد و گفت که چیزی بر خدا واجب نیست و عرض به خدمت شما که و هر چی خدا امر بکنه ما باید همون رو انجام بدیم و چیزی نمیتونیم بگیم که قبیحه، خدا نباید انجام بده. خب بعدن آرام آرام دیدیم که بعضی اشاعره اومدن قیدهایی رو زدن، مثلا اومدن گفتن که اینی که ما میگیم منظور ملایمت با یا موافقت با غرض و مخالفت با غرض نیست. ما اگر حسن و قبح منظور مخالفت و موافقت با غرض باشه اینو ما درک میکنیم، عقلی هم هست. و یا اومدن بعضی دیگر از اشاعره گفتن که اگر منظور از حسن و قبح ملایمت و منافرت با طبع باشه باز ما این رو درک میکنیم، این عقلیه، عقل میفهمه که این کار با یا این شی ملایم با طبع منه یا منافر با طبع منه، اینو ما بحث نداریم. و در طرف مقابل رو دو تا مطلب تاکید میکردن، یکی این که ما حسن و قبح ذاتی یعنی ذات، حالا این ذات که میگیم اهم از بعضیاشون میگفتن اهم از ذات فعل یا وصف فعل، به هر حال در واقعیت فعل یک چیزی وجود نداره که ما اون رو درک بکنیم، چیزی به نام حسن و قبح، که اون وقت اگر این واقعی باشه بگیم این یه امر واقعی، خداوندم ملزمه که این رو عمل بکنه، یعنی رفتار، یعنی در واقع کار قبیح رو نکنه، یه قبیح چیز واقعی، قبح خدا نباید اون رو انجام بده، اینو ما قبول نداریم. در مورد انسان هم چون چنین چیزی نیست حسن و قبح شرعی رو مطرح میگیرن، چون حسن و قبح شرعی در ارتباط با انسان، در ارتباط با خدا نیست، در ارتباط با انسانه، یعنی حسن اون چیزی که شارع به اون امر کرده، قبیح اون چیزی که شارع از اون نهی کرده. این در مورد خدا که معنا نداره خدا به خودش امر بکنه و به خودش نهی بکنه، این در مورد انسانه. و در مورد انسان در واقع حسن و قبح شرعی رو در مقابل مطرح میگه، در ارتباط با خدا هیچی حسن و قبح یعنی شرعی هم نیست، بلکه خدا هر کاری رو میتونه انجام بده. در ارتباط با انسان حسن و قبح شرعیه، یعنی هرچی خدا امر بکنه یا نهی بکنه، امر بکنه حسن، نهی بکنه قبیحه. حالا دو نفر دیگه موند، اینم عرض بکنم، یک جمع‌بندی کامل‌تری میکنم. فخر رازی، حالا شخص بعدی فخر رازیه، متوفای 606، ایشون ملایمت با و منافرت با طبع رو مطرح میکنه که قبلی ها هم بعضی ها گفته بودن و صفت کمال و نقص، ظاهرا اولین بار این صفت کمال و نقص اولین بار ایشون مطرح کرده. ایشون میگه دو تا معنا داره حسن و قبح که عقلیه، یکی ملایمت با طبع، یکی و منافرت با طبع، یکی هم صفت کمال و نقص، مثل اینکه علم عرض به خدمت شما حسنه، یعنی چی؟ یعنی صفت کمالی است. جهل قبیح. یعنی چی؟ یعنی صفت نقصه. بله این یه امر واقعیه. اگه حسن قب منظورتون اینه، حسن قب ذاتیه، واقعیه، یعنی در واقعیت علم کماله، در واقعیت علم نداشتن جهل نقصه. عقلم اینو میفهمه. پس ایشون هم دوتا، پس تا الان این رو هم اگه اضافه بکنیم میشه سه تا، یعنی سه تا چیز اینا خارج کردن: ملایمت و منافرت با طبع، موافقت و مخالفت با غرض که گاهی هم تعبیر میشه ازش مصلحت یا سود و زیان، و صفت کمال و نقص. این ستا رو قبول میکنیم، هم واقعیه، واقعی به این معنا دیگه، واقعی اونجا در واقع این با طبع من میسازه، اونجا در واقع این فعل در راستای اهداف منه، اینجا هم در واقع یه صفتیه، صفت کمالیه، واقعی، واقعا اینجوریه. اما چی ما قبول نداریم؟ ما اینو قبول نداریم که یک فعل حسن و قبیح باشه به این معنا که اگر این رو کسی انجام داد اون مستحق مدح و ذم و پاداش و کیفر باشه عند الله. این تعبیر عند الله خیلی مهمه. قبلی هم داشتم، فخررازی این رو در واقع تصریح میکنه به این. حالا من چون به اصطلاح میخوام یه خورده سریعتر رد بشیم دیگه، عبارت ها رو، عبارت فخررازی رو نمیدونم بخونم یا نخونم. این جلسه تصمیم گرفتم به عبارت کم بخونم یا نخونم، نمیدونم دیگه. ولی یه عبارت دیگه بعد میگه اونو عرض بکنم. نتیجه گیری که میکنه میگه اگه این باشه قبوله، این باشه قبوله. بعد این جمله خیلی مهمه. این جمله در واقع یه مقداری اون مطلبی که ابتدا از اشعار نقل کردیم رو تغییر میده. میگه والمختار عندنا ان تحسین العقل و تقبیحه به نسبت الالعباد معتبرون و اما به نسبت الالله تعالی فهو باطلون. ببینید اشاعر اومدن تا حالا چه کار کردن؟ سه تا معنا رو خارج کردن، یه معنا رو نگه داشتن. اون اولی که اشعری و باقلانی و اینا که اصلا این تفکیک رو نمی کردن، میگفتن خدا هر کاری بکنه خوبه، هر کاری هم هیچ اشکالی نداره، هر کاری خدا بکنه خوبه. در ارتباط با انسان هم که میگفتن خدا هر چی امر و نهی بکنه، یعنی حسن و قبر هم در ارتباط با خدا این کار میکردن، هم درباره انسان. آرام آرام اشاعره اومدن هی یکی یکی معانی رو استثناء کردن که اینا قبوله. چی قبول نیست؟ گفتن حسن و قب یعنی این که فعل فی حد ذات حسن یا قبیح باشه. که یعنی چی حسن و قبیح باشه؟ حسنه یعنی مستحق مد و پاداشه، قبیحه یعنی مستحق ذم و کیفره. حالا ایشون میگه اینم ما قبول داریم، ولی بین خود آدم ها ربط به شر نداره و ربط به خدا نداره. این خیلی مهمه. یعنی ما شون میگه و ان تحسین العقل و تقبیه و به نسبت الالعباد معتبر. آخه ما اولی تقسیم بندی کردیم برای اینکه فلاسفه رو هم وارد بکنیم، گفتیم یا در فی حد نفسه حسن افعال حسن قب دارن یا ندارن. اگه دارن یا عقل میفهمه یا نمیفهمه، اگه عقل فهمید یا ملازمه هست بین حکم شر یا نیست. بعدش هم یه مقام دیگه هم گفتیم که میتونه شار ببخشه استحقاقو که هست برخورد نکنه، عقاب نکنه. گفتیم فلاسفه کدوم از اینا رو میگن؟ گفتیم فلاسفه میگن که فرقشون با اشاعره گفتیم اینه، فلاسفه میگن حسن و قب ذاتی نیست، بنابراین عقلی هم نیست، با اشاره تا اینجا یکی هن. اما میگن حسن و قب اغلاییه و اندل بشر اعتبار داره، ارزش داره. اون موقع یادم تعبیر کردیم از ارزش داره. اما اشاره میگن حسن و قب ذاتی نیست، عقلی هم نیست، بین انسان ها هم ارزش نداره. اینجا معلوم میشه نه، اشاعره حسن قبر رو حداقل حالا فخر رازی، اینا حسن قبری که انکار میکنن به معنای تحسین و تقریب، به معنای استحقاق مدح و ذم، خدا رو که کلا هیچ وقت قبول نکردن که بگیم در باب خدا حسن قبری وجود داره، این که هیچ. اما در مورد انسانها حسن قبر رو به این معنای که اغلا این حسن قبر رو انجام میدن، حسن قبر رو قبول دارن بین خودشون، به چه معنا؟ به معنای تحسین، به معنای عرض به خدمت شما که تحسین و تقبیح، یعنی خب تا حال میگفتیم که معنای چهارم رو قبول نداریم که تحسین و تقبیحه، صفت کمال و نقص قبول داریم، ملایمت و منافرت با طبع رو قبول داریم، مخالفت و موافقت با غرض رو قبول داریم، اما استحقاق مدح و ذم قبول نداریم. حالا ایشون میگه که استحقاق و مدح و ذم اگه بین خود انسان هاست قبول داریم، یعنی انسان ها میگن این کار ظلم بده و اگه کسی آدم کشت میگن کار بدی کرد، مذمتش میکنن، اما ربطی به شرع و خدا نداره. ربطی به خدا نداره دو معنا داره، یکی این که این در حق خدا صادق نیست که خدا محکوم این حسن قبر باشه، یکی این که در بین ما هم که میگیم معتبره، این معتبره به این معنا نیست که در لوح محفوظ نوشته شد که این اندالله عقاب داره، ثواب داره، مذمت داره، مدح داره، اندالله نیست. نه خدا محکوم به این حکمه چون عقلی نیست، اغلاییه، چون اغلا بین خودشون این اعتبار کردن، و نه این که این اعتبار اغلایی کاشف از حکم شرعه، یه اعتبار اغلاست بین خود اغلا، اعتبار شرعی نداره، بنابراین در مورد خدا هم صدق و کاربرد نداره. خب پس از این جهت یه نوع اعتباری برای حسن قبر قائلم، حتی به این معنای چهارم، نه اون سه معنا، یعنی تحسین و تقبیح بین خودشون قبول دارن. خب فلاسفه هم همینو میگه. میخوام بگم حالا دیدگاه فلاسفه رو نقل میکنه، هنوز بحث فلاسفه نیست، ولی میخوام بگم اون چیزی که ابتدا ما به اشاعره نسبت دادیم اینجا قید خورد، هم سه تا معنا رو خارج کردن، هم معنای چهارم رو به شرط اینکه به خدا سرایت ندیم در افعال خدا و به شرع سرایت ندیم در مورد افعال خودمون قبول کردن. این خیلی خیلی مطلب مهمیه و بنابراین تفاوت اساسی بین فلاسفه و اشاعره نیست. هر دو حسن قبر رو به اون سه معنا که اونا هم قبول دارن، ما هم قبول داریم، همه قبول دارن، از اون که اصلا خارج از بحث، اختلافی اون در اون سه تا معنا نیست، همه قبول دارن. اوائل فکر میکردیم اشاعره قبول ندارن که آرام آرام اونا قبول کردن، اون که هیچ. میمونه تحسین و تقبیح، استحقاق مدح و ذم، تحسین و تقبیح استحقاق مدح و ذم، خب این هم میگه بین عباد هست، این معتبر هم هست بین خودشون، نه در مورد خدا، و نه اینکه اینی که بین عباده بگیم شرعن امینه، بین خودشون هست، در عاداتشون هست. همون قبلی ها میگفتن اگه حسن قبر اون چیزی که جاری در مجرای عاداته، در واقع اون طبق عادات مردم حکم میکنن، بین خودشون هم عمل میکنن بهش، اعتبار هم داره، ربط به شهر نداره این و ربط به خدا نداره این. پس معلوم شد که اینا در واقع در نهایت کجا با ما مخالفن. اینا حسن قبر رو به معنای یه صفت ذاتی که ما عقل اونو میفهمه، که اون وقتی ذاتی شد مثل دو تا چهار تاست در مورد بر خدا هم حاکمه، خدا هم نمیتونه دو تا رو پنج تا بکنه، این یک. و دوم در مورد ما به این معنا که ما یه امر واقعی رو در واقع قبیح واقعی رو در واقع انجام دادیم، بنابراین استحقاق متوزم داریم، به اندشاره هم داریم، اینا قبول نمیکنن اینا. و این دومی ما به بحث ما الان مربوط نیست، به بحث اخلاق، فلسفه اخلاق مربوطه. اون اولی مورد بحث ماست، چون ما قواعد کلامی عدل رو داریم بحث میکنیم. یعنی بالاخره بعد از همه این عقب نشینی ها به یک معنا، یا بگیم تنبیه ها، یا بگیم چیز تبیین ها و تنقیح مورد محل نزاع، باز در نهایت حسن و خوب به عنوان قاعده ای که در عدل الهی، در افعال الهی ما بتونیم اونو استفاده بکنیم، ارزش نداره. بفهمید.
فرض میگیریم که عقل مخلوق خداست و اراده خدا در خلقت این موجود یا این مثلا وجود شکل گرفته که فرق بین بدی و خوب تشخیص بده. پس اراده خدا در مخلوق خدا شکل گرفته. یعنی پس خدام ارادش در موجودش پیاده شده، تشخیص حق و باطل یا خسقوب. چگونه میتوانیم بگیم که خدایش ارادی در تشخیص حق و باطل در عقل نگذاشته؟ همین اراده خدا در این تشخیص در عقل وجود داره. این طور دیگه که از خدایش ارتباط نداره.
خب اونا این مقدار قبول دارن، یعنی میگن خدا ما رو یه جوری آفریده که میفهمیم علم کماله. هر کی میره دنبال علم میگیم آفرین. جهل نقصه، هر کی میره دنبال جهل یعنی نمیره دنبال علم مذمتش میکنیم. از وطن خودمون دفاع بکنیم، غرضمون مثلا در راستای حفظ خودمون وطنمون بریم جنگ بکنیم، میگه او حالا میگن این خوبه. نریم جنگ، از وطنمون دفاع نکنیم، این بده. خب اینم خدا، این عقل قبول دارن اینا، این عقل هم خدا به ما دادیم. بله اینا قبول دارن، اینا عقل تشخیص میده بین خود انسان ها. اما حالا همین اینی که در واقع گذاشته بر در مورد خدا هم صدق میکنه؟ نه. اما اینی که در بین خودشون تشخیص میدن، این لازمش اینه که در لوح محفوظ هم یه حکم شرعی اونجا باشه مماثل این، و روز قیامت هم ما رو خدا عقاب بکنه؟ نه، اثبات نمیشه. بله عقل نمیفهمه، خودشون مذمت میکنن، اصلا خودشون عقاب میکنن، زندان میندازن. اینو قبول. اما این که لازمش این باشه که در روز قیامت این که قتل انجام داد تو آتش جهنم بسوزه؟ نه، مگر این که آیه بگه، روایت بگه، چنان که گفته البته. حالا اگه نمیگفت؟ نه، اونا اینا قبول دارن. یعنی میخوام بگم که ما باید یه خورده واقع نگر باشیم، و حالا چون مقابل ما اینا اشاعره، تحریف نکنیم حرفاشونو، به ضعیفترین شکل نقل نکنیم، نگیم اینا، چون تو کتابایی که ما الان میخونیم، کتابای خودمون، اینا میگیم حسن و خوب رو اینا قبول ندارن. و حتی فلاسفه تو کتاباشون میگن آقا درسته که ما هم حسن و خوب عقلی قبول نداریم، ولی حسن و خوب عقلایی رو قبول داریم به عنوان یه امری که بین انسانها هست، اینا ما قبول داریم. ولی اشاعره قبول ندارن. میخوام بگم اشاعره هم قبول دارن. این الان تعبیر ایشون معتبره، منتها بین مردم. فقط به شر سرایت ندید، به افعال خدا. چرا سرایت ندید؟ چون حسن و خوب ذاتی نیست، یعنی در ذات فعل این نیست. انسان ها اینجوری، همون تعبیری که شما گفتید خوبه، خدا این فهم ها به اینا داده که میگن این خوبه این بده، در این حد.
کسانی که شریعت بهشون نرسیده هیچ مؤاخذه
نمیکنه، خدا نمیکنه. نه که نمیکنه، اصلا استحقاق هم ندارن. ممکنه ما هم بگیم نمیکنه، بخشیده، ولی اونا میگن اصلا استحقاق هم نداره. ولی ما میگیم طبق حسن و قبه عقلی استحقاق داره. حسن و خوب به معنی این که این صفت کماله، این کار کمال، این کار نقصه. بله، حتی تحسین و تقبیح بین خود عقلا هم هست، معتبر هم هست بین عقلا. اما از این در نمیاد که این عرض و خدمت شما یه وصف واقعی مثل دوتا چهارتاست که خدا هم باید این رایت کنه. یک بله، به معنای تحسین و تقبیح که لازمش تحسین و تقبیح باشه. نه ببینید، ببینید ما سه تا معنا رو خارج کردیم: ملایمت با تب، منافرت با موافقت، مخالفت با غرض، صفت کمال و نقص. ما میفهمیم اینا خوبه، این سه معنا میفهمیم، کدوم رو قبول نداریم نمیفهمیم؟ استحقاق تحسین و تقبیح. حالا میگه استحقاق تحسین و تقبیح هم بین خود بین خود اغلا هست، معتبرم هست، اما به شر سرعت ندید. کمال نقص رو که میفهمیم، هر حرفی نیست، عقلیه این. بله. نه اگه مرتکبش بشه این دیگه اغلاییه، استحقاق مدح و ذم دیگه اغلاییه، عقلی نیست. بله صفت کمال و نقص عقلیه، موافقت با غرض عقلیه، موافقت با طبع عقلیه، اما صحبت به استحقاق که رسید دیگه این عقلی به اون معنا نیست. بله عقل نظریه. بله عقل نظریه. نه مگر اغلایی بین خود انسان ها که اینجوری مردم اینجوری همی که ایشون اینجوری میفهمن، بین خودشون هم هست، اینا نمیشه صراحت داد به شر. بین قرارداد بینشون، تعبیر قرارداد من ندیدم هنوز، مگر بیشتر بگردیم ببینیم واقعا ایشون قرارداد رو میاره یا نه. میگه در واقع ایشون، حالا میخواد عبارتشو بخونم، این عبارت کاملشو. بله اینا که اینجا تو عبارت قبلی اون دوتا رو خارج میکنه، لا نضافی انا نعرفه به اغولنا، به اغولنا کنه بعض الاشیا ملائمن لطبعنا و بعضها منافرن لطبعنا، فا این لذة و ما یعدی الیها ملائمن و الالم و ما یعدی الیه منافر، بلا حاجت فی معرفت حاضر ملائمن و حاضر منافر الی الشر. این که معلوم. و ایزن نعلمو به اقول نه ان صفت کمال و ان العلم ظاهرم باید باشه صفت کمال و الجرس و نه و این نمن نزا، این هم میفهمن، این نمن نزا فی ان کون بعض الافعال متعلق و زم فی دنیا و الاغاب فی الاخره و کون البعض بعض الاخر متعلق و المد فی دنیا و سوا فی الاخره. این معنای چارم، هل هو لعجل صفت آئدت الالفعل، در ذات فعلیه صفتیه، به خاطر اون اگه این فعل انجام دادی اون صفت رو در واقع انجام دادی، پس مستحقی در روز قیامت عقاب ببینی. اولی سلام که ذالک، بل هو محض حکم شر به ذالک، او حکم اهل المعرفت به. قالت المعتزله المؤثر في هذه الاحکام صفات عائده الى الافعال و مذهبنا انه مجرد حکم شر. پس این چهارم حکم شره. بعد میاد میگه آقا جان همین چهارم هم اگه به این معنا باشه که در واقع بین خود انسان ها این مذمت و تحسین و تقبیح بین خود انسان ها باشه، به شر سرایت ندید، باز اینم قبول داریم. ول مختار اندنا ان تحسین العقل و تقبیح او به نسبت الال عباد، حالا اینجا اصلا اغلام نمیگه، به نسبت الال عباد معتبرون، اما به نسبت الالله تعالی فهو و باطلون. حالا این تحسین و تقبیحی که میکنیم انسان ها آیا برمیگرده به صفت کمال و نقص؟ آیا برمیگرده به اون ملایمت با غرض؟ برمیگرده به ملایمت با طبع؟ یا یک چیز دیگه؟ بالاخره بین خود عباد یعنی چی؟ یعنی عباد هم میگن این بده اون خوبه، تحسین و مذمت میکنن، اما اینو نمیشه صراحت داد بگیم که این پس خدا هم مذمت میکنه، پس عقاب داره در روز قیامت. و از این مهمتر که به بحث ما مربوط میشه، و اما به نسبت الالله تعالی فهو باطلون، یعنی ما حسن و قبحی نسبت به خدا نداریم. چرا نداریم؟ چون حسن و قبح یه صفت ذاتی که اگه کسی اونو انجام داد مرتکب قبیح شد، اینو ما قبول نداریم که بگیم خدا هم حالا انجام داد پس مرتکب قبیح شد. وقتی اینا نداریم، خدا انجام میده اشکالی هم نداره.
خب الان این اگر یک صرف اعتبار باشه، همونجور که فلسفه میگن، خب مطلب واضحه دیگه، مشکلی هم نداره.
به نظرم همون میشه.
حالا اعتبار کرده. اما اگر که یک امر نفس الامری رو تشخیص میدن اغلا،
قبح نفس الامری به معنای اینکه استحقاق در واقع ثواب و عقاب در دنیا آخرت تصریح کرد که اینو ما قبول نداریم.
خب نه، ولو بین خودشون تصریح میدن که این قم قبیح هست واقعا.
آره.
خب بله. و یا حسن است
واقعا به اون معنا نیست، چون اگه واقعا به اون معنا بود شارعی که نمیتونه خلاف واقع بگه.
پس
به 2-4 تا
پس ببین باید ایشون الزام
به اعتبارات همون میشه و لزام هم میگم تصریح ایشونو پیدا نه. حالا یه خورده بگردیم ببینیم این کلمه اعتبار ایشون به کار قاعدتا باید اینو بگه، یعنی همون حرف فلاسفه رو باید بگه.
جاهایی دارن که اونجا میگن چون مثلا ملایم و منافر با تب اختلافی خوشش میده که بعدش
آره.
واقعی نمیتونه
باشه، واقعی نمیتونه. بعد استدلالاتی میارن که واقعی نیست، حالا استدلالشون میخونیم الان. درک اوغلاست دیگه، یعنی هم اعتبار اوغلاست به نظرم، این هم برمیگره یعنی فلاسفه اومدن همینو توضیح دادن، همین حرف فخر رازی رو توضیح دادن، گفتن حسن و قبح به معنای امر واقعی که پس بر خدا هم صدق بکنه نیست، بین خود ما هست. چجوری میشه اینو تحلیل کرد؟ با نظریه اعتبارات. این چجوری هست که ما بین خودمون میکنیم به خدا ربطی نداره، به شر ربطی نداره؟ طبق دیدگاه اشاعری که تا حالا ما بحثشون رو کردیم، قاعدتا اینا باید این تحسین و تذویر برگردن به یکی از اون ستا قاعدتا، یعنی چون چیزی از اعتبار اینا صحبت نگرن، یعنی بگن اوغلایی که مثلا مذمت میکنن چون اینا صفت نقص میدونن، چون خلاف غرض میدونن، به یکی از اون ستا بر اساس اون ستا، چون چیز دیگه ای نگفتن اشاعره، چیز چهارمی نگفتن، بر اساس اون ستا که عقلیه میان تحسین و تقبیح میکنن. این تحسین و تقبیح بین خودشون معتبره، به لوح محفوظ نمیره، در مورد خدا هم هیچ کاربردی نداره. اینو یا باید برگردونیم، یعنی بگیم این ستاست. خب این ستا چه ربطی داره به حسن و قبح، تحسین و تقبیح، مذمت؟ اون میگه صفت کمال، حالا صفت سمه مازه صفت کماله، چرا ای کسی انجام بده آفرین؟ این آفرین از کجا اومد؟ این باید بگیم که اعتبار اوغلا است. نگفتن، حالا ما باید بیشتر بگردیم، ولی تا حال ظاهرم پیدا چیزی پیدا نکردیم اینو گفته باشن. ولی وقتی میگن اون ستا رو میگن، از این بعد میگن تحسین و تقبیح که در واقع ثواب داشته باشه، عقاب داشته باشه، در اینم نیست، بعد میگن آقا ولی بین خودشون معتبره، قاعدتا باید بگیم بر اساس اون ستا اوغلا اعتبار کردن. این یعنی همون حرف فلاسفه.
ولی کسی بگه ایشون حرف فلاسفه رو گفته، پس نمیتونه نماینده اشاعره باشه، ما چی بهش بگیم؟
نه، به نظرم میرسه اون قبل، این حرف خودش نیست، حرف خود اشعری هم همینه میخواد بگه، یعنی این در تبیین مسئله این تکامل صورت گرفته. ببینید اونا اصلا اشعری از کجا بحث شروع شد؟ گوی حکمایی که میدید خدا نمیتونه این کارو بکنه، تعذیب اطفال نمیتونه بکنه، نمیدونم فلان نمیتونه بکنه فلان، این از کجا میگید؟ اینو ما قبول نداریم. بحث از اینجا شروع شد دیگه، یعنی بحث از اینجاست که حسن و قبح صفت ذاتی واقعی که عقلمون رو میفهمه مثل 2-4 و فرقی هم بین خدا و ما نیست. بنابراین اشاعره بعدی که اومدن استثناءاتی میکنن، یه استثناءات خلاف مبنای اشعری نیست، یعنی دارن حرف اشعری رو تبیین میکنن و در نهایت به اینجا میرسن که بین اوغلا هم هست، بر اساس همون صفت کمال و موافقت با غرض و اونا تحسین و تقبیه میکنن، بین خودشون هم معتبره اما در مورد خدا صادق نیست. چرا فهوه باطلون در مورد خدا؟ چون این مثل 2-4 نیست، یه امر واقعی نیست که خدا هم ملزم به رعایت اون باشه، یه اعتباری اوغلا کردن، برای خودشون هم خوبه. بفرمایید.
آقای ملکیان تو بحث رابطه بین دین و حکومت میگه من حکومت دینی رو قبول ندارم، بعد دلیلش هم میگه چون که گذار دینی همش تعبده و در حکومت باید عقل و حکمت باید در نظر، بنابراین این دوتا معقول اصلا با هم سازگار نیستن. این هم نشد گرفته از همین تفکر است که اصلا ربطی با هم نداره، از اینجا برخواسته.
نمیدونم، ولی شاید هم یه جوری دیگه نگاه کرد بهش. شاید ایشون مثلا میخواد بگه در حکومت باید مردم، رأی مردم باشه، رأی مردم هم باید برایشون تبیین عقلانی بکنی قبول رأی بدن، دموکراسی اصل و دین تعبدیاته، بنابراین دین نمیتونه. ولی جوابش اینه که دین اموری که در واقع بیان میکنه قابل تبیین عقلی هم هست، یک. و دوم، ما اینا که برای مردم تبیین میکنیم، اگه مردم پسندیدن و قبول کردن و قانع شدن، اون وقت حکومت دینی، بیعت کردن، اون وقت حکومت دینی برپا میشه. بنابراین هم عقلانی هم دموکراتیکه، یعنی هم اون تعبدیات قابل تبیین عقلیه که آقا این نظام مثلا اجرایی که اینجوری باشه، اینجا ربا نباشه، این قابل تبیینه، قابل توضیحه. دنیا هم به این رسیده. الان ببینید ژاپن مثلا میگن نرخ چیز 0.5% رسیدن، که برای اینکه اقتصاد سالم نمیتونه بر اساس ربا باشه. اقتصاد سالم اقتصاد مولد، معنا نداره که پولو بذاری سود بگیری، باید بره تو تولید. الان تو کشور اروپایی شما تا 20% مالیات شروع میشه تا 50%، اگه پول تصاعدی بره تا 80% هم میرسه، اما اگه تا 50 که رسید پول برگرده به تولید، از مالیات معافید. فهمیدن که پول باید بچرخه. ربا نمیتونه اساس اقتصاد باشه. خب ما بتونیم اینا رو تبیین میکنیم، آقا اسلام اینو میگه، اینو میگه، اینو میگه، مردم هم قبول کردن، خب میشه حکومت دینی. بنابراین تعبدی بودن با عقلی بودن و دموکراتیک بودن قابل سازگاری قابل سازش هست. خب آخرین نفری که میخوایم مطرح بکنیم، در واقع ما جنبندیمون رو گفتیم، ولی قبل از تفتازانی، جناب تفتازانی، ایشون هم باز همین تعابی رو به کار میبره که اینا در واقع خارج از بحثه. و عرض به خدمت شما که ام و مردم میتونن و حکم میکنن به حسن و قبح، ولی این به این معنا نیست که در مورد خدا هم این صادق باشه و شرعا هم این یک چیزی رو اثبات بکنه. و عرض به خدمت شما که عقل نمیتونه حسن و قبح، در نهایت ما به این معنا نمیپذیریم که ان العقل لا يحكم بان الفعل حسن او قبيح في حكم الله، اینو ما قبول نداریم. عقل تحسین و تسبیح ما في حكم الله، اینو ما قبول نداریم. عرض به خدمت شما،
شاید این ملازمه رو قبول نداره.
نه ملاقات اصلا ما قبول نداریم که عقل بتونه بفهمه. چجوری میتونه بفهمه؟ در واقعیت فعل که چیزی نیست که بفهمه. شارع هم که خودش باید بگه تا ما بفهمیم. چجوری میتونه بفهمه که این کار اگه انجام بدید اندالله خوبه؟ اندالله با خودش بگه. یا یه صفت ذاتی باشه که اون دیگه وقتی ذاتی شد دو تا چهار تا فرقی بین ما و خدا و اینا نداره. اونم که نیست.
الان دقیقا همین عبارت، ان العقل لا
يحكم بان
العقل حسن
هو قبيح
في
حكم
الله،
في
حكم
الله.
از این نمیشه که فهمید که ایشون میخواد که منافاتی نداره که یک سری فهم داشته باشه نسبت به یک اموری، حالا یا واقعی یا غیر واقعی، ولی به هر حال این مطلب که ثابت ان الله باشه، اینو دیگه کشف نمیتونه بکنه.
خب چرا کشف نمیتونه بکنه؟ ببین اگه یه صفت واقعی باشه،
میگیم جاهله.
کی جاهله؟
نسبت به این قسمت جهل داره که حکم الله هم
دقیقا
همینه.
خب بله میدونم جاهل، دو تا منشأ میتونه داشته باشه. یکی این که در واقع جهت ذاتی داره ولی عقل نمیفهمه، ولی اینو اشاره رد کردن و ما گفتیم چنین قائلی وجود نداره. این فرض هست، چنین فرضی هست. حتی اون آقای هدایت المسترشدین اسم دو نفر آورد، ما عبارتی که خوند دیدیم این نیست، چون گفته باز بدیهیات قبول کردن. این قائل نداره، این قابل فرضه ولی قائل نداره. ولی میشه قابل فرض این. بله بله، ایشون هم اینه میگه. حالا دیگه عبارت ها زیاده بخوایم بخونیم، ولی تقریبا جنبندیمون هم بیان کردیم. بنابراین جنبندی این شد که اشاعره در واقع حسن و قبح عقلی رو که قبول ندارن، به این معنا قبول ندارن که در فی حد ذاته یه صفتی، حالا به عنوان بگیم ذات، به عنوان صفت، به عنوان صفت لازمه، تعابیر مختلفی، یعنی در واقعیت فعل. ما مشهد بودیم، این اذان مشهد یادمون رفت تبدیلش کنیم به خون. عرض بخواد در واقعیت، در واقع چیزی وجود نداره که این هم در خدا در واقع قابل اطلاق باشه و هم این که بر ما باشه، به این گونه که در اندشر هم اینه، در روز قیامت هم ما استحقاق داریم. بله به اون سه معنا ما قبول داریم، حتی حتی بر اساس اون سه معنا ما تحسین و تقبیح بین خودمونم بکنیم، اینم وجود داره، یه واقعیتی که ما انکار نمی کنیم، اما این یک وصف واقعی که خدا هم ملزم باشه به این، یا اینکه ازش استکشاف بکنیم حکم شر رو، این ما نمیتونیم. و اما ادله، این در واقع جنبندی ما، اما ادله اشاعره، حالا ما دیدگاه فلاسفه رو هم میگیم ببینیم واقعا اینا یکیه یا میتونیم یه تفاوتی پیدا بکنیم. ما اول فکر میکردیم اینا اون سه تا معنا رو استثنا میکنن، تحسین و تقبیح رو به ای نحوه ما قبول ندارن، ولی الان دیدیم به یه معنایی بین خود بشر و اینکه به خدا ربطی نداره و به شر ربطی نداره قبول کردن. خب آیا این همون حرف فلاسفه نیست که میگن اغلاییه و بین خودشون قبول دارن و ملازمه هم با شر نداره و در خصوص خدا هم قابل اجرا نیست؟ حالا عبارتهای اونا رو بعدا میخونیم ببینیم آیا همونه واقعا یا اینا فرقی گذاشتن، ولی تا حالا به نظر میرسه که همونه و دیدگاه اونا در واقع تبیین دیدگاه اشاعره است، تکمیل شده و توضیح داده شده است، منتها به شکلهای مختلف که حالا خواهیم گفت چند بیان داره. اما ادله، خب ما اولین دلیل رو قبلا بهش اشاره کردیم در عبارتهای اشعری اگه یادتون باشه، بقیه عبارتها دلایل رو نیاوردیم، ولی اونجا چون خیلی بحث نکرده بود اشعری، هم اصل مطلبش رو آوردیم هم دلیلش رو، ولی دلیلش رو توضیح ندادیم، نقد نکردیم. دلیل اشعری اونجا یادتون باشه جلسه پیش این بود که در واقع دلیل بر این که حسن و قب، یعنی باید، یعنی در واقع این که ما بگیم خدا این کار رو بکنه قبیح و نباید بکنه، به عنوان یه قاعده درباره افعال خدا صدق بکنه وجود نداره، اینه که کسی میتونه بگه این کارو باید بکنی و نباید بکنی که مالک باشه. خب خدا مالک ماست، به ما امر میکنه، امری که کرد باید انجام بدیم، چون مالک این حق داره که به مملوک امر و نهی بکنه. خب اما خدا که مملوک نیست، مالک نداره که، بنابراین وقتی مالک نداشت و بلکه همه چیز مملوک خداست، خدا مملوک مالکی نیست، پس خدا هر کاری بکنه تو ملک خودش داره تصرف میکنه و تصرف در ملک قبیح نیست. به عبارت دیگه حسن و قب وقتی که حسن و قب یه جور حده، یعنی شما میگی اینجا نباید بری، اینجا میتونی، اونجا نمیتونی، اینجا قبیحه، اینجا حده، کی میخواد برای خدا حد تعیین بکنه؟ کی میخواد برای خدا حد تعیین بکنه؟ کسی بالاتر از خدا نیست که حد تعیین بکنه. بنابراین هیچ، خدا هر کاری که بکنه اشکال نداره. و دلیل علی انما ان کل ما فعله فله فعله، هر کاری بکنه اشکال نداره، انه المالک القاهر الذی لیس بمملوک ولا فوقه مبیح ولا امر ولا زاجر ولا حاضر ولا من رسم له الرسوم، نه کسی هم نیست که برای اون رسمی تعیین بکنه محدودهی، و حد له الحدود، برای او حدی برای خدا تعیین بکنه. فاذا کان هاکذا لم یقبه منه شیئون از کان شیئ نما یقبه منا لانا تجاوزنا ما حد و رسم لنا. قبیح یعنی از حدمون، از اون محدودمون تجاوز کردیم، و اتینا ما لا نملک اتیانه، چیزی که مالک نبودیم رفتیم تجاوز کردیم، در ملک مال ما نیست. فلا ما لم یکن الباری مملکن ولا تحت امره لم یقبه منه شیئون. خب ببینید ایشون فرضش اینه که اولا حسن و قب در واقعیت که نیست، اینو نگفته، اینو بعدیا گفتن، ایشون اینو نگفته، ولی فرض حرف اینه در واقعیت که چیزی نیست مثل دو تا چهار تا، پس باید یه نفر اینو برای ما اعتبار بکنه. برای ما خدا اعتبار کرده که اسمش حسن و قب شرعیه. برای خدا کی اعتبار میکنه؟ هیچکی، کسی بالاتر از خدا نیست، نه ذاتن حسن و قبی وجود داره در افعال، نه کسی بالاتر از خدا هست که برای خدا حسن و قبی تعیین بکنه. پس برای خدا حسن و قبی نیست، فلهو فعلو، هر کاری خدا میتونه انجام بده، هیچ حسن و قبی برای خدا نیست، هر کاری خدا کرده حسنه. خب بعد از اشعری باقلانی هم مشابه این رو گفته، ایشون هم میگه که حسن و قب شرعیه و خداوند محکوم هیچ حکمی نیست چون خدا مالک حقیقیه. و استنادم میکنه به این آیه که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. دلیل این که خدا مورد سوال واقع نمیشه اینه که خدا مالکه. ان الباری سبحانه و تعالی لیس فوقه و آمرون امره ولا ناه نهاهو حتی تتصف افعالو تارتن بالحزن و موافقت الام لا بالقبل مخالفت الام بل هو المالک علی الحقیقه و یتصرع فی ملکه کیف یشاء ولا یسأل اما یفعل و هم یسألون. خب حالا ما این دلیل رو میخواییم نقد بکنیم، چندین اشکال به نظر میرسه. یک اشکال اینه که قبل از این دلیل ما عبارت رو قبلا کامل نقل کردیم، قبل از این دلیل یه استثناء میکنه اشعری و میگه فقط خدا دروغ نمیگه، میگه خدا میتونه عقاب نکنه، مثلا چیز نه بهشتی نباشه جهنم، ولی چون خودش گفته و خدا دروغ نمیگه بهشت و جهنمی هست. خب این اشکال اول اینه که طبق این مبنا که در واقع که حسن قبحی نیست، کسی هم بالاتر از خدا نیست. خب فرقی بین کذب و ظلم و تکلیف با لای اتاق و تعذیب اطفال و فرقی بین اینا نیست. چرا کذب استثناء میکنه؟ حتی هوشمندانه استثناء کرده، برای اینکه خیلی مشکلات درست میشه اگه کذب رو هم جایز بدونیم، یه هیچی اثبات نمیشه، ولی اینو استثناء میکنه. خب اولین اشکال اینه که استثناء برای چی؟ استدلال شما عامه، شما میگی در واقع هیچی نیست، بالاتر از خدا هم که کسی نیست، پس خدا هر کاری بکنه رواست. خب دروغ هم یکی از اوناست، چرا دروغ استثناء کردید؟ گفتید که ارزا لا یجوز علیه الکذب فی خبرهی، حتی اونجا گفت میتونه امر بکنه به کذب ما، ولی خودش نمیشه. خب چرا نمیشه؟ خودش هم میشه. این اول. اشکال دوم این که بر اساس استدلال های اشعری هیچ کدوم از اعتقادات دینی قابل اثبات نیست. عدل کسی اونو قبول ندارن به این معنایی که ما میگیم خدا کار قبیح نمیکنه. نبوت هم قابل اثبات نیست، معاد هم قابل اثبات نیست، امامت هم حالا برای اونا مهم نیست ولی برای ما مهمه، قابل اثبات نیست. حالا به طور مشخص نبوت و معاد قابل اثبات نیست. چرا؟ چون در وقتی ما میگیم که ممکنه خدا معجزه، از طریق معجزه نبوت اثبات میشه دیگه، نبی اثبات میشه. خب وقتی هیچ قبی نیست، خدا ممکنه معجزه رو به آدم دروغگو داده باشه. معاد هم اثبات نمیشه چون ممکنه عرض به خدمت شما گفته معادی هست ولی معادی نباشه، اشکال که نداره، اون کذب گفت، فقط از راه کذب میشه معاد درست کرد. کذب هم که میگیمونم که فرقی نمیکنه که حسن قب اشکال، یعنی وقتی حسن قبی نیست کذب هم اشکال نداره، وقتی کذب اشکال نداره به ما گفته معادی هست ولی در واقع نباشه، قبیح نیست که، هر کاری خدا میتونه.
اشکال مبنایی میشه اینجا دیگه.
چرا؟
دلیلی که شما دارین ایشون خودش استثناء کرد دو گفتن.
خب میگیم طبق مبنای خودش نمیتونه استثناء بکنه. طبق مبنای خودش، نه طبق مبنای ما. ما که قبول نداریم، ما میگیم کذب قبیحه. اون طبق مبنای خودش نمیتونه استثناء بکنه. چرا آخه یه دونه رو چرا استثناء کرد؟
به نظر من استثناء نیست. چون ایشون میگه که خداوند میتونه آدم مؤمن رو جهنم ببره،
آره،
کافر رو به بهش ببره، آره، اما نمیبره. چرا؟ چون خودش خبر داده.
خب حالا خبرش میزنه زیرش.
الان میگیم این جمله دو تا معنا احتمال داره ازش برداشت میشه، یعنی دو احتمال داره، احتمال داره که مطابق با واقع باشه، احتمال داره مخالف با واقع باشه. اگر هر دو احتمال مساوی باشه میشه مجمل، اگر یکی برای دیگری برتری داشت میشه حجت برای ما. احتمال اینکه صادق باشه برتری داره، به خاطر اینکه تطابق میان مقام اثبات و ثبوتی که اصولین شما میگن، از طرف اونا داریم دفاع میکنیم،
اصولین میگن اصل
این است که مقام اثبات و مقام ثبوت تطابق داره، خلاف اصلش دلیل میخواد، یعنی مخالفت با واقع دلیل میخواد.
هیچ اصلی ما نداریم اینجا، خدا هر کاری فلهو فعلو خودش گفت.
اصل اوغلایی دیگه،
اوغلا کجاست؟ پس چرا اوغلایی به خدا رفت؟ اوغلایی نمیتونه در مورد خدا حکم بکنه، عقلی میتونه، عقلی که کاشف از ذات باشه، مثل دو تا چهار تا، خدا نمیتونه دو تا رو پنج تا بکنه. اوغلایی برای خدا اعتبار نداره.
ما میخوایم از متن شارع حسن رو بفهمیم، اینه که میفهمیم. حالا میخوایم بفهمیم که آیا خداوند مؤمن رو به بهش میبره یا نمیبره.
میگیم
که
گفته
اصل این است که مقام ثبوت و مقام مطابق کنه، اینجا میفهمیم که نمیبره.
اصل اینه، ولی همین اصل رو شارع میتونه به هم بزنه، چون حسن قبحی در کار نیست. هر کاری فلهو فعلو دیگه، یکی هم به هم زدن اصل، اصلی که بین ما هست، اصل اصول رو به هم میزنه، بزنه همه چیز رو به هم، اطفال رو وقتی میتونه بدون گناه عقاب بکنه، اصل اصولی ما رو نمیتونه به هم بزنه؟ خدا هر کاری میتونه بکنه. نه واقعا این خیلی مشکل داره، نمیشه.
میفهمید که اغلای در مورد خدا
تمی مهم همینه، اغلا برای خودمون هست،
برای خودمون. خب چرا اصول جهان همیشه که صحبت میکنن میگن عقل العقلا سونه غاید از اون خارج شده؟
بله دیگه، اصولیان که نمیگن، مرحوم مظفر گفته، اونم از آقای مرحوم کمپانی گرفته، اونم از فلاسفه گرفته، دو سه تا اصولی میگن، بقیه که اینا نمیگن.
اغلای در مورد
اونا حسابه و اغلای میده، همون دیدگاه فلاسفه دیگه.
در مورد خدا نمیتونه، چه نمیتونه باشه؟
نه دیگه، شهید مطهری تصریح میکنه، شهید مطهری تصریح میکنه، دیگران هم تصریح کردن. اصلا گفتم اونا که متکلمین جدلی میدونن، چون میگن بر اساس حسنقب در مورد خدا قضاوت میکنن. حسنقب از مشهورات، مشهورات هم ماده جدله. بله اونا حسنقب رو قبول ندارن، لذا شما در هیچ کتاب فلسفی نمیبینی به حسنقب عقلی استناد بشه برای تو بحث های مختلف اعتقادی.
البته اصول که همیشه میگن عقل و قلاص و هستی
حکم آقا در هم
عمل
میکنه
شاره
رو یه سلو اغلا میدونه نشه. بله در مورد خدا ایشون هم تصریح میکنه. منتها شهید مطهری میگه فرق ما و اشاعره اینه که اشاعره و ما هر دو معتقدیم حسن و خوب عقلی نیست، پس در مورد خدا صدق نمیکنه. ولی فلاسفه نمیگه، ما میگه فلاسفه حسن و خوب اعتبار و اغلایی میدونن، در بین مردم اعتبار داره، ولی اشاعره همین هم قبول ندارن که ما گفتیم قبول دارن. حداقل متأخرینشون قبول دارن، فخر رازی حداقل قبول داره. خب اشکال سوم اینه که مالک بودن دلیلی بر جواز انجام هر کار نیست. بله مالک میتونه از مملوکش استفاده بکنه، ولی هر کاری میتونه بکنه. مثلا الان مثال میزنیم در مورد خدا نیست، برای تقریب بزن. مثلا الان ما مالک فرض کنید خونه هستیم، یه پولی داریم، بریم پولمونو بریزیم دریا، مجازیم چون مال خودمونه. پولمونو بدیم به یه آدم قاتل که به این بره آدم بکشه، مجازیم. مالک بودن دلیلی بر نیست که هر کاری بکنید. حالا مثال واقعیش ارزم، خدا مالک ماست، اما این مالک بودن دلیل بر این است که خداوند میتونه ما رو بدون اینکه گناهی کرده باشیم عذاب بکنه. چه تلازمی هست بین مالکیت و جواز عقاب کسی که گناهی نکرده؟ چه تلازمی هست؟ کجا تلازم عقلیه؟ یعنی ایشون داره مثل یه ملازمه برقرار میکنه، میگه چون مالکه پس در ملکش هر کاری میخواد میتونه بکنه. میگه این کجا این استدلال عقلیه؟ چون مالکه هر کاری میتونه بکنه؟ نه، به چه دلیل؟ عقل بعضی جاها میگه، حکم میکنه که میگه تو مالک اینی ولی اجازه نداری این پول هر جوری خواستی مصرف کنی. تو مالک پولی ولی اجازه نداره با این پول بری قاچاق بیاری مردم رو بدبخت بکنی، بری مواد مخدر بیاری مردم رو بیچاره بکنی. پول مالکی ولی اجازه نداری. مالک بودن دلیل نیست آدم هر کاری بکنه. بله تو میتونی در ملک تصرف کنی، ولی در چارچوب عقل، در چارچوب اصول عقلی. همونطوری که عقل میگه میتونی در مال تصرف بکنی، همون عقل میگه که اما اینجوری نمیتونی. چرا مالک میتونه در ملکش تصرف بکنه، ما میگیم اصلا نمیتونه تصرف بکنه؟ چرا میتونه؟ چون عقل میگه دیگه، عقل میگه مال خودشه دیگه. میگیم همین عقلی که میگه مال خودشه میتونه، همین عقل میگه اما این کارو نمیتونه.
زمانی که غیری هم باشه که با این مال به غیر ضرر بزنه، این غیری در کار نیست که، همش مال من.
خب منو داره اذیت میکنه، من کاری که نکردم.
این که ما الان شبیه پولی.
نه
فرق میکنه دیگه، ضرر زدنه.
نه
شبیه پولیم دست خدا.
نه اصلا ضرر هم نزنه، اصلا ضرر به دیگری هم نزنه، ضرر به دیگری. شما ملکت رو میتونی همینجوری بریزی تو دریا، ضرر هم نمیزنی، حق نداری. روز قیامت یقت هم میگیرن. یه باید پولو درست استفاده بکنی.
مثلاً همه مال آدمایی.
نه مثال خدا عرض میکنم، مثال خدا. خود ما مالک مملوک خداییم، خدا مالک ماست. خب عقلا من الان یه کاری نکردم، روز قیامت شده میگه این کارو چرا کردی؟ یا من نکردم. میگه برو تو آتش جهنم بسوز به خاطر این کاری که کردی. هممون میگیم این ظلمه، من این کارو نکرده بودم که. به من تهمت زد خدا، نعوذ بالله، به من تهمت زد، بعد من رو انداخت تو آتش جهنم. من نکرده بودم این کارو.
من نمیگه کاری کردیم، یا الان روز قیامت هیچ کاری نکردی برو جهنم. نمیگه که مثلا کاری کردی.
نه حالا من در مثال من و شما، نه مثال من و شما جواب بده. من میگم اینجوری، میگم خدا روز قیامت عقاب میکنه میگه چرا این کارو کردی، برو بسوز. این میشه یا نمیشه؟ عقلا مجاز یا نیست؟ شما میگی نیست دیگه. خب همون نیست، پس یه جای قبول کردید کافیه. ما نمیخوام همه جا اثبات کنیم، یه جا اثبات بکنیم پس حسن خوب عقلی اثبات شد. به من تکلیف مولای اتاق بکنه، الان خدا به من دستور بده و بعدم اینم اضافه بکنید، بگه پرواز نکنیم میسوزونمت، مجازاتت میکنم. این عقلا قبیه یا نه؟ من یه کاری نمیتونم، میگه باید انجام بدی، بعضی پشتبندش هم هست. حالا یه وقت میگه بپر، شوخی میکنه با ما، ما نمیکنیم چون نمی. بعدش هم میگه برو بهشت. خیلی خوبه این. گفت بپر، نپریدیم، گفت برو بهشت. اب نداره. ولی بگه بپر، منم بال ندارم، نمیتونم بپرم. بگه حالا که نتونستی مجازاتت میکنم به خاطر اینکه نپریدی، برو تا ابد تو جهنم بسوز. عقل میگه اینه. نه ما میگیم ما با اونا کار نداریم. خب اگه بحث ادعاست که اونا اینو میگه ما اینو، ما به شما میگیم، میگیم عقل آیا چه نه ما میگیم عقل بدیهیه، بداهتا عقل حکم میکنه که کاری که من نکردم نباید مجازات بشم. هممون بل بداهت میفهمیم، بحث انسان و جن و خدا و اینا نیست، کلیه این، یه اصلا کلیه و هم به واقعیه. یعنی ما میفهمیم ذات این کار اشکال داره، هر کی انجام بده، چه جن انجام بده، چه انسان انجام بده، چه خدا انجام بده. واقعا خدا هم، یعنی همه شما اگه در روز قیامت خدا یه همچین برخوردی با شما بکنه، همه تو میگه یه ظالم. آقا من این کاره که نکرده بودم، منو داری مجازات.
من مالک حقیقی
نیستیم. باشه، همون مالک حقیقی میگیم. میگیم عقل میگه مالک حقیقی هم نمیتونه مملوک زی شعورشو اون که عقل داره، ادراک داره، اراده داره، معرفت داره، اختیار داره، اینو مجازات بکنه به خاطر کاری که نکرده، او رو تکلیف بکنه به کاری که نمیتونه انجام بده. قبیح عقلا، واقعا عقل میفهمه، یعنی نفس الامر اینو میفهمه که قبیحه، هر کی انجام بده هیچ فرقی نداره کی انجام بده، چه خدا انجام بده چه ما. بله. اشکال بعدی اینه که قائلان به حسن و قبح ذاتی و عقلی اصلا منظورشون این نیست که کسی بالاتر از خدا هست که شما داری اینو رد میکنی. شما داری میگی خدا هر کاری بکنه اشکال نداره، معتزله رو داری رد میکنی. به چه استدلالی؟ به این استدلال که کسی بالاتر از خدا نیست. خب مگه معتزله و امامیه میگن کسی بالاتر از خداست؟ اونا یه چیز دیگه میگن، اونو شما باید رد بکنی. اونا میگن آقا جان افعال فی حد ذاته خوب و بد داره و خدا همون بدا رو انجام بده کار قبیح کرده. اینه میگن، نمیگن، اونا نمیگن که یه کسی مثلا بالاتر از خدا هست. ما میگی که این که نیست. اونا میگن مثل دو تا چهار تا خدا الان ملزمه به این که طبق دو تا چهار تا عمل بکنه، اجتماع نقیزه محاله است عمل بکنه، ملزمه، نمیتونه یک چیزی رو هم نقیزه این رو ارتفاع مرتفع بکنه یا هر دو رو اثبات بکنه، نمیتونه. خدا باید تو اون چارچوب عمل بکنه. خب حالا شما استدلال بکن، کسی نیست که بالاتر از خدا برای خدا این چارچوبا رو بذاره. مگه ما گفتیم کسی هست که بالاتر از خدا اینا رو اعتبار کرده؟ ما میگیم نفس الامریه. اونجا منتها نمیتونه، اینجا میتونه، ولی انجام بده کار قبیحیه. عقلی نمیفهمه که کار بدیه. نوع این فرق میکنه، عقل عملی و عقل نظری فرق میکنه. و اشکال آخر اینه که اصلا در دلیل اشعری مصادره به مطلوب وجود داره. یعنی اشعری فرض کرده که ذات افعال خوب و بد نیست و شرعیه، حالا دنبال یه شرعی بالاتر از خدا میگرده. یعنی اشعری، یعنی اینی که باید اثبات بکنه رو فرض کرده. خب شما باید اثبات بکنی که فی نفس الامر حسن و قبح وجود نداری، شما اینو فرض کردی. حالا که نیست، پس حسن و قبح به کجا برمیگره؟ به مالک برمیگره، مالکی هم در کار نیست. شما باید اینو اثبات بکنی. تازه شما فرض کردی حسن و قبح ذاتی نیست، میخوای از طریق حسن و قبح شرعی برای خدا باید و نباید درست کنی. خب کسی هم بالاتر از خدا نیست، چون حسن و قبح شرعی یعنی بالای به پایینی امر میکنه، که بالاتر از خدا کسی نیست. اصلا شما بر اساس حسن و قبح شرعی داری رد میکنی حسن قبر یعنی فعل قبیح رو برای خدا، اونی که اثبات میکنه فعل قبیح رو برای خدا نمیگه که بر این مبنا که بحث نمیکنه، بر این مبنا بحث میکنه، بر این مبنا در واقع و در نفس اونم خوب و بد وجود داره. شما دین رد کنی
ممکنه بگه که وجودش نیاز به
اثبات داره، عدمش که نیاز به اثبات داره. اینو نگفته، اینو نگفته. ما میگیم عقل میفهمه، بدیهیه، همون استدلال امامی و معتزله. میگیم مثل دو تا چهار تا، اینم که یک کس خدا من را عقاب بکنه به خاطر کاری که نکردم، اینم بدیهیه که عقلیه.
اگه بدیهی بود
اکثر مسلمان که حالا اون استدلال سومه، حالا میگیم یکی یکی. بله عقل عملی دیگه، این بدیهی عقل عملیه، اون بدیهی عقل نظریه. دلیل دوم، حالا اینم گفتن میرسیم، نمیدونم دلیل سوم چهارم پنجم یادم نیست.
مالک میتونه در ملکش تصرف کنه هر
دیگه بخواد، خدا اینم یه تکیه عقل
عملی بود که بله عرض
کردم. بله میشه گفت که این میتونه، این از کجا، این که مالک میتونه هر کاری بکنه، این از کجا؟ یعنی ایشون چند تا، ببینید چند تا مصادره، یه مصادره مطلب اصلیش اینه، این آخری است که حسن قوه ذاتی فرض کرده نیست داره بحث میکنه. دوم حالا نیست، این حکمی که شما میگید که مالک میتونه تصرف کنه از کجا آوردید؟ بله خب چطور این پس عقل قبول کردید، پس یه باید و نباید یه در عقل قبول کردید، چطور ما اینو میگیم اینو قبول نمیکنی اونو قبول میپسند؟ اگه این باشه که نقض کردی حرف خودتو، شاید جدلی اگه باشی که اصلا این جدلی اعتباری نداره برای ما، ما اصلا اینجوری بحث نمی کنیم که ما میگیم ذاتیه پس عقلم میفهمه پس معتبره مطلقا، ما که اینجوری بحث نمی کنیم، اون جدلی بخواد حرف ما رو رد بکنه. دلیل دوم، تنافی حسن قوه به ذاتی با انتساب دو حکم متنافی به یک فرد از یک ماهیت. میگه اگه حسن قوه ذاتی باشه نمیشه که یک فعل واحد یک جا حرام بشه یک جا واجب با یک ماهیت واحد. اینو جناب آقای باقلانی در واقع بیان کرده. مثلا میگه قتل، جنس قتل یک چیز، ماهیتش یکی، کشتن آدم. خب صورت این کاره کشتن آدم. خب این تو قصاص گفته اشکال نداره، تو غیر قصاص گفته اشکال داره. قتل ماهیت این کار یعنی قتل، در قصاص اشکال نداره، داره. در حالی که اگه حسن قبر ذاتی بود از ذات که منفک نمیشد، چطور یه جا قبیحه یه جا هست؟ یا مثال دیگه، امساک در ماه رمضان واجبه، امساک در روز عید فطر حرامه. خب اگر که امساک ماهیت امساک خوبه چطور اونجا بد شده؟ اگه بده چطور اونجا خوب شده؟ خب اینا دیگه جوابش مشخصه که آقا اصلا حسن قبر رو ماهیت امساک نیست. مثل این ضرب، ضرب خوب و بد نداره که، ضرب برای تأدیب یه عنوان پیدا میکنه، ضرب برای اذیت کردن دیگران یه عنوان دیگه پیدا میکنه. اینجا کشتن بیگناه، کشتن حکمی نرفته روش، کشتن بیگناه، کشتن با گناه، این حکم رفته روی این. یعنی اون حسن قبر مال به اصطلاح ماهیت کشتن به صورت مطلق نیست. ماهیت کشتن حسن یا قبیح؟ هیچ. ضرب حسن یا قبیح؟ هیچ. ضرب برای چی داری انجام میدی؟ کشتن برای چی داری قصاص میکنی؟ یا یه آدم بیگناه داری میکشی؟ اینه که حسن و قبیحه. بنابراین شما اصلا اشتباه اینو چیز کردی، حکم رو اون جنس به اصطلاح ماهیت لیسیده نرفته که، حکم روی با اون قید رفت. بنابراین این دلیل هم اشکال داره.
خودش به مقابل خودش استاقل
خوب
نیست که اینجا مطرح بشه،
که بگیم که این به نظر
جمله لا اختزاییت
نه،
مثل زن
جنسه لا اختزاست، عرض کردم دیگه، نه خوبه نه بده، یعنی بعد بله من همین عرض کردم میگم
ممکنه یه جوابی بهتری بدیم
که چی بگیم
خود افعال دو دستن ولیشون ذاتش
اونو ما قبول نداریم آخه ما میگیم دروغگویی هم بده اونا میدونی چرا اونو گفتن اون حرفو گفتن چون گفتن دروغگویی دروغ مصلحت آمیز خوب شده اومدن گفتن دروغگویی چون در تحت ظلم قرار میگیره بده ما میگیم نه دروغگویی هم بده اونجا تزاهم پیش اومده به اینو بده بدتر ما اصلا اینو قبول نداریم که همه رو برمیگردونن به عدل و ظلم عدل و ظلم میکنن اعتباری اینو قبول نداریم ما میگیم کذب هم بده ما میگیم تکلیف بالمای اتاق هم بده ما میگیم مجبور کردن کس بده میگیم مجبور کردن ما به فعل قبیح بده ما بعد خیلی چیزا بده کسی که به شو ما احترام کرده احسان کرده در مقابلش برعکسش عمل کردی بده بعد خیلی بده عدل و ظلم جدا اینا هم جداست به عدل و ظلم بر نمیگرده
ما چون میگیم بعضی از افعال هستن افعالی که
ذاتن
اختصار حسن و خوب دارن مثل
کذب
بله
بعضی هم
ندارن مثل راه رفتن
مثل راه رفتن بله میشه بله بله من همینه من خواستم بگم یعنی اون قتل جنس قتل هیچ اختصار هیچی نداره جنس قتل خوبه یا بد نمیدونه بستگی داره کیو میخوای بکشی کی میخواد بکشی با چه شرایطی مثل ضرب دیگه مثالی که میزنن تو اصول ضربه ضرب این ضرب یعنی هیچ اختزایی نداره باید ضرب واقعی ببینیم چیه این ضرب جنس ضرب هیچی ضرب برای تعذیب خوبه ضرب برای اذیت کردن بده یعنی به این معنا بود منم همین هم. منظورم همین بود اما اون که برگردونیم به اونم اعتبار نه اون درست نیست
اونجا رو بعد مقام تزاهم میبینیم
تزاهم بله بله یعنی تو قبح خودش باقیه با عنوان کذب لذا اگه بتونی باید توریه بکنی یعنی همون کذب هم نباید انجام بده توریه باید بکنه
یعنی فرمان
اینا که مختزی حسن و قبح هم محدود
نیست مختزی حسن و قبح هم یه سری لا اختزا شدن یه سری اختزا
بله
اونا که مختزی حسن و قبح هم محدود نیست محدود نمیشه به ظلم و عدل یا مثلا حالا کذب و صدق
بله اونا که یعنی در واقع عقل میفهمه حسن و قبح رو در موردشون محدودی دوتا نیستن نه خیلی چیز هست. خیلی چیزا ملا ما نمیفهمیم ولی هست یعنی ذاتیه ولی عقل نمیفهمه بعضیا میفهمن بعضیا نمیفهمن اینا
حرام های شدیدی که عقل درک نمیکنه
درک نمیکنه ممکنه بعضی موارد هم بعضیا بفهمن بعضیا نفهمن مثلا پیغمبر داره ادب نمیدونم چی عقلش فلان خیلی چیزا فهمید که ما نمیفهمیم یعنی شاید اون اصلا همه شاید نمیدونم فهمید حسن و قبحشون رو شاید ما نمیفهمیم نه من میگم همین هم چیز همون من به تزاهم برمیگردونیم یعنی اون مانع تزاهمه اختزا اشکال نداره به این معنا بگیم به این معنا بگیم که بله 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 عمل نمی کنه یعنی من حیث المجموع عمل نمی کنه نه اینجا عمل نمیکنه من حیث المجموع عمل نمیکنه خب دلیل سوم تفاهم اینی که فرمودید تفاوت درک اولیات این تو تجریدم اومده دیگه دیدید که اینا میگن خب اگر حسن و قبح عقلی بود باید مثل دو تا چهار تا باشه که همه قبوله ما هم قبول داریم در حالی که حسن و قبح ما قبول نداریم اگه واقعا اینجوری بود باید مثل اون هم تصورشون مثل هم بود هم تصدیقشون پس اختلافی نباید می بود پس چرا این هم اختلاف هست یعنی ما اختلاف داریم قبول نداریم خب جوابی که یادتونه تو تجرید گفتن اینه میگن آقا این اولا اینی که شما میگید هیچ تفاوتی نباید داشته باشه تو خود نظریات هم گاهی تفاوتایی هست یعنی بعضی نظریات رو خیلی راحت بعضی امور نظری در مقابل عملی یعنی بدیهیات رو بعضی وقت خیلی‌ها نمی‌فهمن یا اینکه باید خوب توضیح بدی تصور بکنه موضوع معمول تا حکم رو صادر بکنه بعضی ها همه میفهمن سری میفهمن بنابراین این ممکنه که به خاطر درک درست به اصطلاح قضیه نباشه و یا موانعی که وجود داره خب اینا الان یه ادله‌ای که آوردن یه جور موانع دیگه یعنی میگن اگه حسن و قبح پس چطور ببین اون دلیل قبلی خیلی پندآموزه به قول معروف یعنی اینا میگن اگه حسن و خوب باشه تناقض میشه، یعنی این که به اصطلاح هم حسن میشه هم قبیح، چون بحث رو برد روی جنس، یعنی اشتباه کرد، یعنی همین دلیل، یعنی جواب سوم همونه که همون اشکال دوم جواب سوم ماست، همون اشکال دومی که کردید معلوم میشه درست متوجه نشدید، یعنی بحث رو برد روی جنس بعد اشکال کردید گفته تناقض پیش میاد، همین موانعی که باعث شده شما قبول ندارید، درست تصور نمی کنید. اگه درست تصور بکنید این موانع نباشه، فکر نکنید که اگر عقل اونجا حکم کرد پس باید بگیم عقل مالک خداست، بالاتر از خداست، پس خدا مملوک میشه، این موانعی که باعث شده شما زیر بار نمیرید، در حالی که ما اینو نمیگیم، مثلا ما میگیم عقل میفهمه، یه امر واقعی میفهمه، نه بحث مالکیت هست نه مملوکیت هست، هیچ چی حرفا نیست که، بنابراین هیچ اشکال نداره و این مسائل تو حتی امور نظری هم هست، افراد گاهی متوجه نمیشن، گاهی موانع وجود داره. خب اینم جوابی که خواجه در تجرید داد به این اشکال که این بدیهی عقلیه، ولی خب بعضیا مانع وجود داره، تصور درستی نمیتونن بکنن، و الا هر کی خوب درست تصور بکنه که آقا من کاری نکردم، میگن چرا کردی؟ من به کسی احسان کردم، کمکش کردم، آوردم پول دادم بهش، کمکش کردم فلان، حالا داره به من ظلم میکنه، این قبیحه. در مقابل احسان باید احسان کرد، حالا لاغر هیچ کار دیگه نگی من احسان کردم، تو برعکس احسان، حال جزا و احسان الا احسان. خب اینا بدیهیه. عرض با دلیل چهارم تالی فاسدهایی که این در واقع حسن و قبح ذاتی و عقلی داره. مثلا لای مثال میگن که بله چی گفته ببینم اینا آمدی هست. جناب آقای آمدی میگه که مثلا ما میگیم که یه کسی میگه اینجا کسی هست تو خونه، زید تو خونه هست، ما میگیم که زید تو خونه نیست، یا برعکس زید تو خونه نیست میگیم زید تو خونه است. خب شما میگی این دروغه و دروغم قبیحه، حالا چرا این قبیح شده؟ اینو تحلیل کنیم ببینیم، هیچ وجهی نمیتونیم پیدا بکنیم، یعنی قبحش رو میخوایم تحلیل بکنیم، چهار تا ایشون وجه احتمال میده. حالت اول اینه که ذات این الفاظ مختزی قبح، یعنی این واژه که گفت که تو خونه هست، زید تو خونه هست، این لفظه اشکال داره. خب جواب میده که میگه لفظ که اشکال نداره، دلالت نداره، لفظ صوته دیگه، صوت که قف درست نمی کنه. حالت دومی که بگیم نبود زید در خانه باعث کذبه و قبیحه، قف درست میکنه. اونم میگه خب نبود زید که امر عدمیه، امر عدمی که عدم که چیزی تولید نمی کنه، نبود زید که چیزی قفی نمیتونه تو نیست دیگه، عدم دیگه. حالت سومی که مجموعه لفظ و این نبودن با هم قبح رو تولید میکنن، خب اونم که وقتی اون و اون دوتا هر کدوم نتونستن، دوتای با هم نمیتونن. حالت چهارم هم این که اینا هیچ کدوم نیست، یه چیز دیگه است. خب میگیم یه چیز دیگه است، بالاخره اون چیز دیگه چیه؟ قاعدتا باید یکی از لوازم این ستا باشه، یعنی این دوتا در واقع باید باشه، یا لفظ باشه یا اون واقعیت که نیست. خب اونم به همینا برمیگرده. بنابراین ما تبیینی برای قبیح شدن این دروغه پیدا نمی کنیم هرچی می گردیم. اینا دیگه شما جواب بدید چه تبیینی داریم؟ بله در واقع ما میگیم که در واقع قبح کجاست؟ نه لفظ قبیحه، نه عدم قبیحه، نه هیچ کدوم از اینایی که گفتید، این چهارتایی که گفتید، اینا هیچ کدوم نیست. قبیح اونه که واقعیت یک چیزه، شما خلاف واقعیت گفتید، این قبیحه، عقلا این قبیحه. یعنی عقل میگه چیزی که یک مثلا این موبایل، شما بگی نه این موبایل نیست، تلفنه، چیز مثلا عینکه، این قبیحه، خلاف واقع، خلاف واقع قبیحه. حالا اون زیده اگه بود میگفتی نبود، یا زیده بود میگفتی امر هست، فرقی بین وجود و عدم و این حرفا نداره. شما یک چیزی در واقعیت هست، خلاف اونو گفتی، عقل میگه این قبیحه، بنابراین این وجوهی که درست کرد درست نید. و آخرین دلیل که اذان شد اینه که حالا من دیگه اذان مشهد بود الان قمو نمیدونم موبایلم دیگه چیز نفکر کنم شده یا میخواد بشه. ادله نقلی که اینا میارن که مهمترینش همین آیه است و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خب میگن که اگر حسن قلب عقلی بود یعنی کسی که گناه کرده مستحق عقابه، بنابراین خدا باید عقاب کنه، در حالی که میگه عقاب نمی کنم. قرآن میگه عقاب نمی کنم، خود خدا میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. مگه حکم مگر حسن قلب شرعی بیاد؟ نبعث رسولا یعنی حسن قلب شرعی. میگه اگه رسول نفرستم امر و نهی نباشه یعنی چی؟ یعنی عقل که هست، شر نیست، عقل که هست، یعنی حسن قلب عقلی که طبق مبنای شما هست، پس استحقاق پس باید عقابم باشه، در حالی که میگه عقاب نیست. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله طبق مبنای معتزله که خلف وعید، خلف وعید هم قبیه مثل خلف وعده، این ممکنه اون اشکال به وجود بیاد که طبق اون مبنا باید خدا هم عقاب بکنه، اما حداقل طبق مبنای امامیه چنین چیزی وجود نداره. یعنی ما معتقدیم که خداوند میتونه خلف وعید بکنه، یعنی گفته هر کی نماز نخونه مثلا اینقدر مجازاتش میکنم، حالا نکنه یا کمتر مجازات بکنه از اونی که گفته، خلف وعید اشکال نداره که. و به بیان دیگه ما بحثمون رو اصلا عذاب کردن و نکردن نیست. حسن و قلب عقلی نمیگه که خدا عذاب میکنه یا نمیکنه، اینم یه جواب دوم. حسن و قلب عقلی میگه استحقاق عذاب هست، در حالی که آیه اینجا نمیگه استحقاق نیست یا هست، اصلا سکوت کرده چیزی نمیگه راجع به این، میگه عذاب نمیکنه. حسن و قلب نمیگه خدا عذاب میکنه، نمیگه از خدا عذاب نمیکنه، هیچی نمیگه. حسن و قلب میگه استحقاقش هست، در حالی که آیه صحبتی از استحقاق نمیکنه. آیه تفضلیه، میگه پیامبر نفرستم عذاب نمیکنم، سکوت کرده راجع به استحقاق. حسن و قلب استحقاق، حسن و قلب عقلی میگه اگر شما قتل انجام بدی مستحق عقابی، خدا میگه نمیکنم. بفرمایید. ما کنن ما نمی کنیم، ما عذاب نمی کنیم. نه کجا هستین، هرچی ما نگاه می کنیم زرفه زرفه می خونه این نگاه می کنیم زمیر نیست توش، زمیر مقدر نه، واقعا نیست چنین چیزی، اتفاقا داره خبر میده، خبرش هم امتنانیه است، یعنی داره خدا منت میذاره، یعنی در واقع یه لطف دارم به شما میکنم، امتنانیه است. تا مادامی که رسول عذاب نمیکنه، ولی در واقع از اون برم یه جور تهدیده، یه حالا یه رسول فرستاده ما حواستون باشه، نفرستاده بودم از آن این وریش هم هست، اختارم بده که حالا یه رسول فرستاده ما حواستون باشه عقاب خواهم کرد. بنابراین این دلیل هم ربطی نداره، چند تا دلیل دیگه هم دارن، خیلی دلیل دارن، عمدش اینا بود، حالا ببینم از اون دلایل دیگه جلسه بعد اگر مهمی، دلیل مهمی بود میگیم، عرض به خدمت شما، اگه نه که به این مقدار اکتفا میکنیم. فعلا 5 تا دلیلشون رو گفتیم دیگه، اذانم گفتم و صلی الله علی محمد و آل طاهر، اللهم صل علی محمد. بفرمایید.
آیه فرمایید میگه که تو دو دارای به حساب دینی